این آتش رو نمایندگان خداوند سبحان میدونم، به خاطر ظلم هایی که آمریکا مسئولین آمریکایی به جهانیان کردن، و از طرف دیگه دقیقاً منطقه‌ای به آتش کشیده شده که کل شاید بگیم بدیهای آمریکایی‌ها در اونجا میتواند جمع شود. بحث هالیوود رو داریم یا سایر مراکز فسادی که در لس آنجلس هستش. اصلا همون نماد هالیوود که با آتش کشیده شده خودش یک پیام بزرگی رو برای مردم جهان داره. از طرف دیگر من اعتقاد دارم که اتفاقی که در لس آنجلس افتاد یک نمونه از وعده صادق الهی هستش و سایر ظالمان هم باید منتظر وعده انتقام الهی باشن. به عنوان مثال نتانیاهو نباید فکر کنه که از دید الهی مخفی مانده و مطمئنن درگیر و گرفتار غضب الهی خواهد شد. این یک واقعیتی هستش. امروزه خب میدانیم که لس آنجلس در طول تاریخ خودش همون مهاجرین اسپانیایی بودن که لس آنجلس رو به وجود آوردن که به معنای شهر فرشتگان هست در زبان اسپانیایی، و امروز با قدرتی که از طرف خداوند سبحان شاهد بودیم این شهر فرشتگان تبدیل شد، منظورم این لس آنجلس هست، حقیقتا تبدیل شده به زغالجلس. می‌دونیم که چه جوری داره آتش میگیره اونجا و همه اون امکاناتی که آمریکایی‌ها در اونجا درست کرده بودن به یک باره چه جوری فرو پاشید. ما قدرت خداوند رو میتوانیم حس کنیم در این اتفاق. من اعتقاد دارم همون خداوند سبحانی که بحث طوفان شن رو رقم زد در طبعه، همون خداوند سبحان بحث آتش سوزی گسترده در لس آنجلس رو رقم زده. هرچند که آرزوی سلامتی برای مردم عادی دارم در اون خطه از سرزمین آمریکا، اما این رو هم باید بگویم که به هر حال این همه ظلم و جنایت در جهان هزینه داره و این هزینه ها رو آمریکا باید بپردازه در قالب اینکه روز به روز هم دارد ضعیف‌تر می‌شود آمریکا. حضرت آقا یک سخن گوهرباری در 11 آبان ماه سال 401 داشتن در دیدار با دانش آموزان. حضرت آقا می‌فرمایند که امروز آمریکا قدرت مسلط جهان نیست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا معتقدند که آمریکا دارد رو به افول می‌رود. ذره ذره دارد آب می‌شود. مشکلات داخلی آمریکا بی سابقه است، هم مشکلات اقتصادیشان، هم مشکلات اجتماعیشان، هم مشکلات اخلاقیشان در داخل آمریکا، اختلافاتشان، دو دستگی‌های خونینشان، خطاهای محاسباتیشان در مسائل دنیا. خب اینا برای مردم جهان روز به روز داره عیان‌تر میشه با اتفاقاتی که ما در آمریکا شاهد هستیم، و از طرف دیگر می‌دانیم که یک پشت پرده های این آتش سوزی ها رو کردش. چه چیزهایی رو کرد این آتش سوزی هایی که در آمریکا اتفاق افتاد؟ این آتش سوزی ها مدیریت بحران رو نشون داد که چقدر نقطه ضعف آمریکایی هاست. اصلا مدیریت بحرانی وجود نداره. با سطل اومده بودن روزای اول داشتن اون آتش گسترده رو خاموش میکردن. خب اون رسانه غربی اگر خدای نکرده در یک نقطه کوچکی از کشور ما خدای نکرده همچه اتفاق پیش میومد، همین صحنه ها رو کلی در رسانه ها مطرح میکردن به طور شبانه روزی. از اخبار فرنگی خبر اولش این میشد تا اخبار ورزشیشون. و این بحرانی که در آمریکا به وجود اومد، یکیش بحث بحران مدیریت بحران هستش که ما در آمریکا شاهدیم، یکیش بحث مدیریت سیاسی هست. می‌بینیم اینا چجوری به جان هم افتادن و می‌بینیم به چه نحوی دارن همدیگر رو مقصر جلوه میدن. اینا خیلی مهمه که ما در این اتفاقاتی که الان داره به وقوع میپیونده در آمریکا ببینیم. از طرف دیگه این اتفاقی که بحث رو به مسئله اوکراین حتی کشوندن، اینکه بسیاری از امکانات آتش نشانی، بسیاری از دلارها به اوکراین سرازیر شده، پای اوکراین هم در غرب آمریکا اومد وسط، یعنی نتونستن مدیریت کنن، کار به اینجا رسیده. بحث اینکه شهرداریشون اخیراً خیلی از امکانات آتش نشانی رو محدود کرده بوده، بحث بیمه ها، مشکل که در بیمه به وجود اومده، و البته بحث بیمه بحث طولانی مدتی در لس آنجلس به هر حال خب درگیر بادهای فراوان بوده در قبل خودش هم، و یک سری از کارشناسان اقلیم شناس به حال اعتقاد دارن که در طول 1200 سال گذشته امروز لس آنجلس خوش‌ترین دوران اقلیمی خودش رو داره سپری میکنه. و یادمون هم باشد آتش سوزی در جنگل ها جزو ساده ترین آتش سوزی است که ممکنه به وجود بیاد، یعنی با یک قطره ای که ممکنه در دل طبیعت باشه یک قطره میتواند کل جنگل رو با آتش بکشد، بخاطر اینکه میتواند مثل یک ذره‌بین فوق‌العاده قوی عمل کنه. ولی ما هر چقدر هم بحث اقلیمی رو مطرح کنیم نمیتوانیم این اتفاق بزرگ و مهم را از جانب خداوند سبحان ندانیم، در پاسخگویی به این همه مشکلات و ظلمهایی که آمریکایی نه فقط به مردم غزه و لبنان، حتی به مردم خودشون، این دو دستگیهایی که در دل آمریکا وجود داره، این حقوق بشری که به عینه رعایت نمیشه در آمریکا، این بحث نژادی که فوق العاده زیاد هست در خاک آمریکا، به همه خیانت کرده رژیم آمریکا، حتی به مردمی که در خود آمریکا ساکن هستند. و چیزی که مهمه این هست که ما نباید مرعوب رسانه‌های غربی بشیم. البته به محوریت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها است این رسانه عمدتاً، نباید مرعوب بشیم. الان مردم ما فهمیدن که چقدر دروغ به هم می‌بافن تا مردم ما رو دوچار فراموشی کنن، تا مردم ما رو دوچار حتی خطای شناختی کنن. این بحث جنگ شناختی که امروزه در پیش داریم و باش روبرو هستیم. در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، تشکر صادقلو. خب آقای دکتر جامد، بپردازیم به بحث توهم اقتدار آمریکا در حوزه خاورمیانه و اینکه آمریکایی که توی افغانستان، عراق و سایر نقشه‌ای که داشتش در خاورمیانه که بتونه راهبردهای خودش رو پیاده سازی کنه، ببینیم که چقدر تونسته راهبردهایی که داشته رو پیاده کنه و این توهم اقتداری که در موردش ما صحبت کردیم چقدر ملموسه و چقدر تونسته به اهدافش برسه. در خدمتتون.
با تشکر از آقای دکتر همکار عزیزمون، من خدمتتون عرض کنم که امریکا اولا ورودش به این منطقه خب خیلی گستاخانه است و به صورت خیلی بی‌ادبانه در اون ور دنیا در اروپا راحت ورود میکنه به داخل کشور اسلام، کشورهای عربی. خب این از نظر سیاسی و از نظر بین المللی، تو حتی من موندم که واقعا کشورهایی که ما در منطقه داریم با چه روی کردی، با توجه به میگه اگه از تاریخ درس گرفتی پیروزی، تاریخ و سرلوحه خودت قرار بده. شما نگاه بفرمایید صدام حسین رو در گذشته، سرهنگ قذافی رو در گذشته، اینا همه کسانی بودن که به امریکا اعتماد داشتن، ارتباطهای خیلی تنگاتنگی داشتن و حتی رو نمی کردن با کشور ما که ما زیر به زیر با این کشورها در ارتباط هستیم. و در طول تاریخ ما داشتیم کسانی که ما در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران 50 سال از انقلاب داره میره کمی و زیاد، ما تکیهگاه دیگر کشورها بودیم ولی هیچ کشوری تکیهگاه ما نبوده. این خیلی مهمه بینم آیا تکیهگاه کسی بودی یا دیگران تکیهگاه شما بودن. و اینکه ظلم و ستمی که واقعا امریکا در طول این مدت توسط نتانیاهو و این رژیم جعلی به مردم ناتوان و بدون تسلیحات نظامی داشته، قطعا این ظلم و ستم ها به قول مقام معظم رهبری که چند روز پیش اعلام کردن، قطعا طوفانی پشت این قضایا خواهد آمد. ظلم و ستم هم اندازه داره، ظرفیتی داره. این که شما داری این کارا رو میکنی، و باز گریزی بزنم به این که در منطقه که خود رؤسای جمهور امریکا در طول دوران ریاست جمهوریشون داشتن، همیشه چشم طمع به کشورهای آسیا جنوب و غربی داشتن، به اصطلاح خاورمیانه. و اما جالب اینجاست که در این کشورها همیشه منافع خودش ارجع بوده و همیشه دنبال منافع شخصیش بوده و هیچ موقع امریکا دنبال صلح در منطقه نیست. چرا؟ چون منافعش در صلح نیست. منافع دولت مردای امریکا صرفاً فقط در اینه که منطقه آشوب باشه، منطقه بگیر ببند باشه، منطقه طوری نباشه که با آرامش کشورها با یه دیپلماسی خاصی در ارتباط باشن با هم. شما نگاه کن در جنگ هایی که ما داشتیم در طول تاریخ، در افغانستان بوده، در عراق بوده، در سوریه بوده، همیشه امریکا دست بر آتش داشته و امکان نداره. و شما نگاه کن به هم ریختن کلیه نقشه های حتی امریکا خب در خاورمیانه، کشورهای مثل عراق، سوریه، ایران اجازه ندادن با حمایت از مقاومت. و چه مقداری شما نگاه کن تمام اهدافی که داشته که به این اهداف برسه، اهداف ژئوپلیتیکیش بوده که واقعا نتونسته، اهداف نفتیش بوده، اهداف گازیش بوده که به هیچ کدوم نرسیده. ما الان در بعضی کشورها داریم، اسم نمیارم، خود اسرائیل نفت شما رو میخره، مجدد همون نفت رو به قیمت گرونتر به شما میده. چرا؟ نمیتونه در مقابلش وایسه. چرا قبل از انقلاب کشور ایران، نگاه کن، کشور ایران برای امریکا ارزشمند بود؟ چون منافعش رو تأمین میکرد در دوره پهلوی. عوض میخوام سگشون هم در کشور ما مسئولیت داشت تا برسه به آدمشون. اما در حال حاضر به قول مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی این قدرت رو نشون داد، این بصیرت رو، این از نظر ژئوپلیتیکی، از نظر میدانی، از نظر ارتباطی اینو در دنیا نشون داد که ما احتیاجی به شما نداریم. با اینکه در خیلی از کشورها دخالت کردی، خیلی از سران کشورها رو شما به زیر کشیدی، در قضیه سوریه بحث اعتمادها بود، در قضیه همین چند روز پیش که ایشون باز ورود کرده به قضیه اختلافایی در داخل عراق، بحث هشت شهری بود که مقام معظم رهبری اعلام کردن که حتی به نخست وزیر عراق که چند روز پیش وارد ایران شد، که من در این برنامه حضور داشتم، خود مقام معظم رهبری به ایشون گوشزد کرد که یکی از مؤلفه های مهم قدرت در عراق هشت شعبیه، که تو شما به عنوان نخست وزیر نباید این از بین بره، ساخته و درست شده دست سردار عزیزی مثل مهندسی، سردار عزیزی مثل قاسم سلیمانی، سردار عزیزمون ابو مهندسی. بله، اینا افرادی بودن که زحمت کشیدن برای این گروه، برای این جبهه. کسی نمیتونه اینا رو با شهادت چند نفر یا دو نفر اینا رو از وادی، از سرزمین خارج کرد. و همیشه اینو من خدمتتون عرض کنم، در منطقه امریکا اگه جبهه مقاومت نبود، با توجه به فرمایش حضرت عالی که ورود امریکا و حضورش در منطقه، جبهه مقاومت اسرائیل رو عصبی کرده، جبهه مقاومت امریکا رو عصبی کرده. چرا؟ چون به راحتی بحث مقاومت در تار پود مردم منطقه نهفته شده. همین جوانای عراق، جوانای سوریه، جوانای لبنان، غزه، نوار باریکی غزه، فلسطین، اینا در تار پودشون مقاومت نهفته شده. مقاومت آمپولی نیست که ما تزریق کنیم به کسی. تعریفی از مقاومت اینه که هر جای دنیا به شما ظلم شد، باید در مقابلش وایسی. حتی در خانه، در همسایه، در مقابل این ظلمی که ناحق به شما میشه باید وایسی. در مقابل حمله‌ای که به شما میشه، شما باید در مقابل این حمله دفاع چی داشته باشید؟ دفاع مشروع داشته باشید.
بله.
اما شما شاهد هستید در قضیه 470 روز جنگ طوفان و لغزا، در بعضی مواقع اعلام میکردن که ما دفاعمون مشروعه. این خیلی جالبه. چه دفاع مشروعی داری شما کودکان بیگناه را به قدر میرسونی؟ پیر زنها، پیر مردها، مدارس، بیمارستانها، جاهایی که کمک میکنن به مردم غزه بیگناه، حتی نیروهای حافظ صلح در منطقه را که از طرف سازمان ملل اعزام شده بودن، خود نتانیاهو اینا را در منطقه به قول معروف با اسلحه و تیر به اینا حمله کرد و اینا را به شهادت رسوند. و اما من گریزی بزنم به این که آمریکا در مسائل داخلی خودش قطعا درمانده شده. شما در همین قضیه لس آنجلس و کالیفرنیا در آتش سوزیش شاهد هستی بیش از 60,000 خونه آتش گرفته. شما در طول این مدت چه زیر ساختی داشتی، چه ترفندی داشتی برای این اتفاقات؟ این اتفاقات در جنگل ها همیشه مرسوم بوده، ولی در داخلی شهری نشان از ناتوانی شما، استیصال شما، افول شما در این کشور است. شما نگاه کن، من در
حاکمیت بله در جامعه جهانی و الان
امریکا، آقای اوباما دموکرات، ایشون در ایالت‌های جنوبی، من آماری که دارم 8 سال رئیس جمهوری ایشون یک بار به ایالت‌های جنوبی امریکا نرفته. چرا؟ اونجا سیاه‌پوست، نژادپرستی شدید، ناسیونالیستی شدید. و اما میخوام اینو بگم که ببین، در امریکا رؤسای جمهور ما زمانی سوگند یاد میکنن، به چی سوگند یاد میکنن؟ به قرآن و به فکر مردم و اهداف خدمتگذاری. اما اونا به اینا، رؤسای جمهورشون، به یه چیز سوگند یاد میکنن، به ارتباط تنگاتنگ و صمیمیت بیش از حد بین ایالت ها. یعنی سوگند یاد میکنه آقای ترامپ، آقای بایدن، که من تمام تلاشمو در جهت دوستی و ارتباط بین ایالت ها کوششمو میکنم. ولی الان میخوام اینو بگم که افول آمریکا الان در طول این مدت، آماری که هست با توجه به مثل نقل و نبات در کشوری مثل امریکا، ایالت‌های امریکا، اسلحه در مغازه‌ها پیدا میشه. در طول این تاریخ امریکا بیش از 85,000 ما کشته داشتیم توسط والدین، مدارس، تو خیابون، توسط افراد عادی. این نشان از چیه؟ نشان از اینه که در امریکا امنیت وجود نداره. در همین قضیه آتش سوزی در ایالات، در خود ایالت کالیفرنیا و شهر لس آنجلس به راحتی دارن سرقت میکنن، به فروشگاه حمله میکنن. خب شما باید این مایحتاج این افرادی که مورد این آتش سوزی قرار گرفتن تامین بکنی. دولتت کجاست؟ مجلست کجاست؟ مجلس سنات کجاست؟ نمایندگان مجلست کجاست؟ بخشدارات کجاست؟ شهردارات، که شهردار کسی بوده که اعلام کرده، خودش هم قبول کرده که من امروز بود نوشته بود که یکی از اساتید امریکا و آوردن صحبت کرد، گفته بود که شما آقای شهردار، اسمشو من ذهنم نیست، اگه همین اندازه به موهات میرسیدی و کمتر ژل میزدی، شاید این شهر این اتفاق براش نمیافتاد. خود بایدن در قضیه روز اول این آتش سوزی، ایشون جشن تولد نوش بوده که رفته حضور پیدا کرده. شما نگاه کن، در کشوری که ابرقدرت دارای 327.8 میلیون جمعیت هستش، دارای 51 ایالت هستش، همین کالیفرنیا یکی از قشنگترین ایالتاشه. شهر خود لس آنجلس زیباترین شهریست که بیشتر هم ایرانی ها حضور دارن. ما از آتش سوزیش ناراحتیم برای مردمش، مسئولین ما هم اعلام کردن، ولی از تفکر و فکر این که دولت مرداش هیچ اعتمادی بهشون نیست. در طول تاریخ ما بارها با اینا مذاکره کردیم، خود مقام معظم رهبری بارها اعلام کردن به دولت‌های مختلف که برید مذاکره کنید، مشکلی نیست، اما پشیمون میشید. و همین اتفاق هم افتاد.
بله،
ولی ما باید دولت مردای ما، مسئولین ما، به پتانسیل‌های ما در داخل، به جوانای خودمون اعتماد کنن. مشکلات رو حل کنن که ما نیازمند و به حول قوه الهی و با داشتن رهبر با بصیرتی که در کشور داریم و پیشبینی‌هایی که داره و اینو من نمیگم، رهبر ما یه رهبر کیز دانا شجاع هستش، همه میگن، من نمیگم، کل دنیا میگن، یکی از رهبرهای خاص هستش که ایشون به راحتی پیشبینی‌هایی که داره قشنگ از نظر سیاسی راحت به وقوع میپیونده که ما مشاهده میکنیم.
خیلی ممنون باشد. تشکر میکنم آقای دکتر جهانمرد عزیز. خب بپردازیم به بحث جریان نفوذ داخلی و در مورد اون صحبت کنیم. آقای دکتر صادقلو، میخوام در مورد این بحث از خدمتتون پرسش کنم و این مورد رو مورد بررسی قرار بدیم که نفوذ جریان داخلی و اقواگری رسانه‌های آمریکایی چه تأثیری بر تلقین الزام مذاکره ایران با آمریکا داره، با توجه به اینکه این اتفاق طی سالهای گذشته مورد شکست واقع شده و مردم ما زیاد حضور ذهن خوبی نسبت به این ماجرا ندارن. در خدمتتون.
بله، خیلی سوال عمیقی مطرح کردید آقای مهدی تبریزی. خب ما در زبان و ادبیات فارسی هم داریم دیگه، اینکه آزموده رو آزمودن خطاست. به هر حال کشور ما مثل سایر کشورهایی که در جهان هستن طبیعی هست که افرادی باشن که کمی دلدادگیشون به آمریکایی ها بیش از شرایط طبیعی خودش و بیش از سایر مردم باشه و این رو من مثل طبیعی قلم داد میکنم که در جامعه ما به هر حال بخشی فریب آمریکایی ها رو بخوره. ما البته باید امر معروفشون کنیم که از این راه دست بکشن، اما این چیزی هست که امروزه من اعتقادم رسانه های آمریکایی شاید روشون خیلی تأثیر گذاشتن. چشم امیدشون رو بعضی ها متاسفانه در داخل کشور عزیزمون، چشم امیدشون به آمریکایی هاست و اون بحث کت خدا، این که به کت خدا مراجعه کنیم، کما اینکه خود آمریکایی ها الان دنبال راه نجاتی هن از شرایط موجودی که درونش قرار گرفتن، اما متاسفانه برخی داخل کشور ما باز هم چشم امیدشون به آمریکایی هاست. حضرت آقا در سخنان 19 دی ماه خودشون فرمودن که بحث تهدید مردم سالاری رو مطرح کردن. این تهدید مردم سالاری میتواند به عنوان یک نظریه جدید در عرصه مردم سالاری در جهان مطالعه بشه روش. این بیانی که حضرت آقا داشتن سر مفهوم تهدید مردم سالاری این بود: اگر مسئولان کشورمون در هر دوره‌ای به این توقع بیجای آمریکایی‌ها گوش فرادهند، مردم سالاری و جمهوریت کشور را تهدید کردند، چون باید برای منافع مردم کار کنند نه منافع آمریکا. خب این یک مبنای مردم سالاری، مبنای مشروعیت بخشی این هست. امروز جهان خیلی از کشورها بحث مردم سالاری رو به صندوق رأی صرفا گره زدن، اما این بحثی که از اتاق مطرح کردن چیزی فراتر از صندوق رأی هست. اینکه مسئولان یک کشور باید به مردم خودشون پاسخگو باشن، باید منافع مردم خودشون رو در نظر بگیرن نه منافع کشورهای غربی رو. این خیلی مهمه. و از طرف دیگه آقای تبریز، من خیلی خوشحالم ما یک مردم سالاری قوی و یک مردم سالاری پاک رو در جهان داریم که اولین هست در جهان و مؤلفه اصلی اقتدار ما هم همین مردم و بسیج مردمی هست که داریم. این مؤلفه رو خیلی از کشورها ندارن اساسا. تو منطقه غرب آسیا که ما واقع شدیم خیلی از کشورها از مردم سالاری تهی هستند و در اخبار اونجوری بررسی میکنیم میبینیم که این تنها افرادی که نمیتوانند در خصوص کشورشون ابراز نظر کنن مردم هستن. خب خیلی از کشورها ممکنه به خاطر فروش مفت نفت خودشون و وسعت کوچیکشون که اندازه کوچکترین شهرهای ما هم نیستن یه ثروت کلانی رو به جیب زده باشن، اما مردمشون تنها غریبه هایی هستن که در اون کشورها زندگی میکنن. این خیلی مهمه که ما مد نظر داشته باشیم در کشور ما مردم سالاری واقعی که وجود داره. از طرف دیگه شما فرمودید جریان نفوذ. بله، جریان نفوذ وجود داره، جریان نفوذی که به هر حال اسیر این توهمات آمریکایی هم شده، کما اینکه در طی یک دهه گذشته شرطی ایجاد شد که به هر حال گفتگوهایی با قدرت‌های جهانی شکل گرفت. ما مشکلی با گفتگو کردن نداریم. همین الان ما یادمون نرفته در دوره رئیس جمهور شهید شهیر شفیعمون بیشترین گفتگوها رو در عرصه جهانی داشتیم، بیشترین فعالیت دیپلماسی رو در جهان داشتیم. ما مشکلی با گفتگو با جهان نداریم، اما اینکه یک سری از افراد داخل کشورمون همه منافع ملی رو خلاصه کنن در بحث FATF، در بحث ارتباط با آمریکا، در بحث اینکه ما آمریکا رو کت خدای جهان بدونیم، این ظلمه. هم ظلم به کشور ماست، هم ظلم به مردم ماست. من اعتقاد دارم که جنگ سختی که وجود داشت جنگ عرابه ها بود، اما جنگ نرم جنگ اراده هاست. امروزه دشمن میخواهد حتی به واسطه جریان نفوذی که در کشور داریم اراده های ملت ما رو خوش کند. این اراده خیلی مهمه، طرز تفکر خیلی مهمه، فکرهامون رو نباید شستشو بده غرب. از طرف دیگه جنگ سخت جنگ تانک هاست، اما جنگ نرم جنگ تینک هاست. این فکرها هستن که امروز در جهان مهمن. دشمن سعی میکنه از طریق به هر حال افرادی که در داخل کشور ما عنوان نفوذی برشون میزنیم و البته این افراد خیلی هاشون هم معلوم نیستن، اینکه ما نمیتونیم تعیین کنیم چه کسی نفوذی است چه کسی، از طریق سیاستایی که به کار میگیرن، از طریق رفتارهایی که دارن میتونیم صرفا حدس بزنیم که فلان فرد با توجه به سوابق مدیریتی خودش ممکن است نفوذی باشه.
به صورت خودآگاه و ناخودآگاه ممکن است در این قدم را بده.
بله دقیقاً این نفوذی‌ها به هر حال ضربه های زدن در طول تاریخ معاصر ما، همیشه نفوذی‌ها در تاریخ معاصر ما بودن، ضربه‌ای زدن، اما ما باید در این بین صرفاً واقعیت‌های میدانی رو ببینیم. باید بدونیم که آمریکا الان آمریکا 20 سال پیش هم نیست، خیلی ضعیف‌تر شده، خودش با مشکلات خودش دست به گریبانه. آقای دکتر خیلی خوب بحث لس آنجلس و آتش سوزی لس آنجلس رو اشاره کردن، اما من اعتقاد دارم صرفاً لس آنجلس درگیر آتش سوزی نشده، این آمریکایی که دچار حیثیت سوزی در جهان شده. البته حیثیت نداشتهش، اینا نمیتونن یه شهر به نسبت شهر ما، شهر به هر حال کوچیکه، درسته در خود آمریکا خیلی شهر مهمی تلقی میشه، درسته که این منطقه شهری رو بهش به هر حال چسبوندن، شهرهای کوچکتر و یه منطقه شهری به اسم لس آنجلس درست کردن که وسعتش نسبتاً میتونیم بگیم در دل خود آمریکا زیاده، اما همون شهر رو هم آمریکایی‌ها الان نمیتونن اداره کنن، چه برسه به اینکه جهان رو، چه برسه اصلا به همین تنگه پاناما رو، کانال تنگه پاناما رو نمیتونن اداره کنن. این خیلی مهمه و ما باید به این برسیم که این اقتدار پوشالی که دشمن از طریق رسانه برای سایر مناطق جهان درست کرده، برای برخی از مردم جهان درست کرده، این ذاتاً درست نیست به هیچ وجه. و دشمن بیشتر الان بحث جنگ شناختی رو داره پیش میبره دیگه، چون میدونه درس میدانی نمیتونه کار خاصی پیش بگیره. حتی الان آمریکا دیگه جرئت نمیکنه اونچنان که 20-25 سال پیش وارد منطقه میشد وارد منطقه بشه، صرفا از طریق کارهای رسانه‌ای و کارهای نرم داره کار خودش رو پیش میگیره. امروز به هر حال همین بحث لس آنجلس، امروز باید بگیم که لس آنجلس بهشت و پایتخت دزدان و گردنگیران جهان شده. ما ویدیوهایی که میبینیم هر روز از غارت وسایل خونه های مردم، همون مردمی که ما ناراحتیم که این آتش سوزی براشون اتفاق افتاده، اما از اون طرف ناراحتیم که به هر حال انقدر دولت آمریکا دولتی بوده که دزد پروری کرده در اون جامعه، به خاطر فقری که گسترش داده، این 40 میلیون نفر زیر فقر از دل زبانه های آتش الان بیرون زدن در لس آنجلس و ما عدم مدیریت رو داریم میبینیم. و الان خیلی زمان خوبیه، چه بهتره که چقدر بایسته و شایسته هست که سخنان ارزشمند رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی رو مردم و مسئولین کشور ما به خصوص خیلی در کارهاشون لحاظ کنن، چرا که حضرت آقا هر سخنرانی دارن به نوعی منشور نوینی هست در دل اون شرایط خاص. در خصوص 19 دقیقه قیام 19 دقیقه بعد دیدیم که حضرت آقای منشور نوینی با مختصات امیدبخشی، با مختصات شرایط قیام 19 دقیقه، اتفاقاتی که آمریکایی‌ها در ایران رقم زدن، خود هر کدوم اینه گنجینه خاصیه. این گنجینه خاص رو مسئولین ما چقدر خوبه که کاملا در سیاست گذاری‌های خودشون به طور عملی نشون بدن گوش به فرمان بودن از